اصلا به کل مرزهای غیر مردانه هم تو طبیع زندگی رو چی ترکیم کنیم؟
مرزهای
غیر مردانه هم
میشن قربلند و اینجورنست و اینجورنست
و یه درستم خوچگیر های هم نیمیست هم خب صحبت رو تموم شد. ببینید یه حرفی علامه جعفری داره، خیلی حرف عجیبیه، من فکر کنم یه بار دو بار دیگه هم گفتم اونجا. شروع فرمان یه لیوان آبی رو در نظر بگیریم. خب الان ما اینجا مثلا چهار تا گروه دو نفریم، الان چهار تا گروه دو نفریم. فرض کن شما هیچ ثابت کنی این آبه، اون دو نفر بزرگوار ثابت کنن آب جوشه، این دو بزرگوار ثابت کنن آب نمکه، ما ثابت کنیم آب منهای دو درجه نیم درجه ایتی آبه. آیا ثابت کردن ما و شما واقعیت این لیوان رو عوض میکنه یا نمیکنه؟ بله. پس استدلال های ما نقشی در تأثیر حقیقی این لیوان نداره. خب ما اصلا کار نداریم که طرف میگه قرب الله یا غیر خدا، بحث های اعتقادیه، من بشه واقعی. خب همون که میگه قرب الله دنبال چی میگن؟ همون که پوچش به چی، پوچش به چی ثابت میکنه؟ به چی چی میگه پوچ؟ پس اگر پوچه برای چی تلاش میکنه؟ میگه میشه آدم برای پوچ تلاش کنه. میگه نمیگه پوچ دنیا، خب دنیا پوچه، پس چرا اینقدر زحمت میکشی به ریاست برسی؟ چرا اینقدر زحمت میکشی خودتو نشون بدی؟ اگر پوچه با ول کن دیگه. خب یعنی رو آگاهی یا رو جهل؟ ببین دو رقم خودکشی، یه خودکشی آدم از اون عقده هاشه، اون که چه آگاهیه؟ مثلا فرض کن صادق هدایت خودکشی کرد، مثلا صادق هدایت خودکشی کرد، صادق هدایت چه مشکل داشت خودکشی کرد؟ بله؟ آیا واقعا پوچم بوده یا اون اینطور تصور کرد؟ خب ببین مشکل صادق هدایت این بود که پدرش یه میدید صادق هدایت پسر یه سرمایه‌دار رو بسیار بزرگ بود، همه لذت‌هایی که تو دنیا به فضای او تصور میشد برده بود، دیگه هیچ لذتی برای او باقی نمونده بود. طبعا انسان اگر بی هدفی باشید، راست همه دست به پوچی میزن و قلعه متحریم میفرمن، من هم اگر بودم دست به خودکشی میزنم. میگه چون آی صادق هدایت سامان فکری درست نداشت. بعدش هم میگه هر بشری فکر میکنون فکرش مطابق با واقعیت ما همه میگه. میبینی؟ یعنی اگر یک کسی نیلیتی فکر میکنه، یک کسی مارکسیستی فکر میکنه، واقعیت هم اینه. سؤاله برناسه. حتی اگر یک کسی مذهبی فکر میکنه فرق نمیکنه، واقعیت نظام خلقت هم اینه. واقعیت نظام هستی آدم، هستی یعنی آدم، آدم ایجا چیه؟ یک کتابی میگم که حتما این کتاب ببینی، حتما تحت عنوان ایدئال زندگی و زندگی ایدئال، یا زندگی ایدئال و ایدئال زندگی، فکر کنم برعکس. این رو حتما سروران آقای دکتر اگه خودتون بده، کتاب کوچیکی مال علامه جعفری هسته. می آقای جعفری مثل هر قلم نمیده دست بنویسه، آقای جعفری دیگه قلمش قلمیست که سطر سطرش مبحث های عمیقه. ایشون تو بحث ایدئال زندگی می‌فهمن ایدئال ها در زندگی چیه؟ نه زندگی ایدئال، چون زندگی ایدئال کشکی نفتون تعریف کنی، ایدئال هر کسی در زندگی چیه؟ خب اول باید ببینیم به چی میگی ایدئال. ایدئال یعنی نقطه که بشر وقتی به اون نقطه رسید به سکون میرسه، به آرامش میرسه. خب الان ایدئال تو بشر چیه به نظر سروران عزیز؟ باش متفاوت. ما ببین من این مسئله لیوان رو زدم به خاطر که این تفاوت باید به یه نقطه مشترک برسه، ولی اون که همه چیز در هم بر هم، نه حالت اگزیستانسیالیست داره نه حالت هیچ، اون که در هم بر هم هست نمیشه بس کنید. یعنی 7 میلیارد آدم 7 میلیارد ایدئال داره، هیچ کدوم با واقعیت مطابق نباشه، خیلی خطرناکه. حالا شما فکر خود سردارم فکر کنید ایدئال چیه؟ حالا قبل یه توضیح بدید. پوله. خب یعنی پول اشکال نداره. علامه جعفری یک از نکته همه رو گفته، یکیش پوله. خب خوب دقت کنید. خود دو تا نکته زیبا رو گفتین، هر دو تا نکته به یه اشکال فنی. خوب دقت کنید، شما میگین اصل، یعنی ایشون میگن درست هم اصله. خیلی از مردم در زندگی پول براشون ایدئاله. اگر پول ایدئاله پس چرا اقناعشون نمی کنه؟ یعنی مثلا شما میگید ثروتمندی، مثلا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا ها، چرا میاد تو کاخ ریاست جمهوری میشینه؟ خب پول براش ایدئال، او که به پول رسیده، پس باید دیگه ایدئال براش مطرح نباشه، یعنی باید این پول او رو به سکون رسونده باشه.
قدرت بالاتر
از پوله.
پول یه نیاز از بشه تنگا، ولی دور از کتاف نیازه، یعنی آدم حریفتن.
خب اگر قدرت نقطه ایدئال بشره، باید وقتی به قدرت رسید قدرت تر رو دیگه نخواد، بالاتر قدرت رو نخواد. چرا اینجوری؟ بله؟ درست میفهمم، کمال طلبه. حالا من حرف آقای جعفری رو اول بگم، تو حرف ما اصلا بردن گرایش توحید از نقص به کمال، اصلا گیره بحثا تو بحثای مثال انسان شناسی اینه. آقای جعفری میفهمه خب اگر قدرته طرف رئیس جمهور میشه، خدا رحمت کنه امام یه اصطلاح ساده داشتن، میگفتن اگر بشر همه جارو بگیره، میگفت مثلا آمریکایی نه، دلش میخواد دارو بره توی کره دیگه یا اونجا رو بگیره. خب حالا سوال اینه، قدرت طلبه نسبت به کی؟ نسبت به کی قدرت طلبه؟ مثلا فرض کنید 100,000 تا گوسفند بیارن توی این کویری هست به من بگن آشیخ شما رئیس این 100,000 گوسفند باش. 100,000 تا آدم که هرگز آدم رئیسش نمیشه، 100,000 تا گوسفند چوپون رئیس اینها باش، مشکل محله؟ قدرت بر کجا میخواد؟ خیلی خوب، آقا بردارم بنویسن کل کبیرهای لوت دنیا، جناب عالی رئیس کل کبیرهای لوت دنیا. ها؟ نه نه دیگه کائنات دیگه. نه بخشی ما تلویزی صحبت میکنیم، کائنات دیگه. آقا تمام مرغهای عالم بند رئیسش، کائناته. چرا میری کجا؟ گیر آدم همین که شما گفتید، اون شخصیت من انسانه. من هرگز نامن نمیشود. من حتی میگی مرگ من، جان من، علم من، عشق من، حتی اگرم بمیریم میگی من. ها این من چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ بلا مثلا یک کسی بگه آقا قدرت، خیلی خوب، قدرت میخواد که اون منیتشو بر هم نوعش استعمال بکنه. قدرت رو به خاطر قدرت نمیخواد، قدرت به خاطر قدرت پوچ نمیارده. پوچ ملاحظه میفرمایید؟ بله. اگر اینجوری پر گفتم آش انشالله پسر من رئیس جمهور کل خاورمیانه رو می‌نویسم میدم به تو بشو رئیس، ها قدرت منو به روش مانو بده، یه 50 تا روحانی و 60-70 هم دکتر زیر نامه ریاست شما رو امضا کنم، چه ارزش داره؟ من باید یه جایی بتونم این قدرت رو اعمال بکنم. اینی که می‌بینی طرف میگن آقا رئیس در کاروسرا، نمیگن رئیس در طویله، میگن طویله گوسفندا میان ریاست، ولی بگو کاروسرا که 4 تا آدم میاد میره توش در یه هتل مثلا، آی کیف ما مدیر کل ارشد فلان هتل هستیم، چون آدم اونجاست. این آدم همین که خانم فرمودن در مسیر کمال طلبی میخواد کمال، یعنی اون منیتشو بر هم نوع خودش میتونه اعمال بکنه، نه بر کسی دیگری. خب بر هم نوع که اعمال میکنه، چرا بر هم نوع؟ اون منیت اینجا که میخواد خودشو کمال ببینه. خب اون وقت هرچی از نقص میگریزه، هدف اصلی خلقت ببین گرایش توحید است، از نقص هست. ما چرا میگیم نقص میکنم؟ توحید یعنی به وحدت رسیدن، اصلا آیه توحید یعنی وحدت دیگه. الان شما در وجودتون پزشکان برای چقدر بنده خدا زحمت میکشم که کل سیستم ناهماهنگ بدن ما برای مدت ما هماهنگ بشه، ها هماهنگ بشه، قلب کار کلیه رو نمیکنه، کلیه کار کبد رو نمیکنه، کبد کار معده رو نمیکنه، ولی هماهنگن. در اینی که کار خودشون میکنن هماهنگن. این توحیده. الان این توحید تو روح انسان ایجاد نمیشه. دقت میفرمه؟ اون نقص به کمالش هم اینه، هر نقصی از انسان مرتفع بشه تازه اول نقصهای بعدیش شروع میشه. هر نقص، مثلا فرض کنید همه باسوادهای پنج کلاس نسبت به بیسوادها باسوادی کماله، درست شد؟ ولی همه پنج کلاسی ها نسبت به دیپلم نقصه، همه دیپلم ها نسبت به فوق دیپلم نقصه، همه فوق دیپلم ها نسبت به لیسانس نقصه، همه لیسانس ها نسبت به فوق لیسانس، هم دوباره تا دکترا، دکترا نسبت به پروفسور ها، پروفسور ها که این بار کار میکنن نسبت به سطح دانایی نقصه. سطح دانایی بشر کجاست؟ حداقل تا الان 5 میلیارد، بعد جای من به 50 میلیارد نمشته، نمیدونم این آمار احتمال نقطه های جامعه است، ما میگه 5 میلیارد، 5 میلیارد کتاب رو بشر تألیف کرده. از این 5 میلیارد کتاب، 50 میلیارد ببخشیم، از این 50 میلیارد، 5 میلیاردش راجع به آدمه، یعنی بشر. اگر این 5 میلیارد کتاب از رو دست هم نوشته باشن، یک نکته اضافه نوشته باشن، معنیش این که بشر با 5 میلیارد فرمول قابل تفسیر، معنیش اینه دیگه. یعنی پس این چه نقصی که از بین نمیره؟ تازه از بین که نمیره هیچی، وقتی به کمال رسید امار هزاران نقص دیگه جلوش پیدا میشه. اینه که جنابه خدای متعال در قرآن فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين اباكن و اشفقن تصديق و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ظلمش که از نایه ماست، ما بدی میکنیم و نمیخوریم، ولی جهلش از نایه ما نیست، جهلش به خاطر پیچ در پیچ بودن نظام هستی تا به کمال مطلق، که مطلق هم یعنی بی حد دیگه، اصلا معنی مطلق یعنی بی حد، اگر حد براش بگیری که دیگه مطلق نیست. اون وقت شیخ شبستری به همین مفهوم فرمود ظلومی و جهولی ضد نور هم، ضد نور هم دیگه نه؟ ظلم و جهل، ولیکن مظهر عین ظهور هم. معنی می فرمایید؟ این کلام چیزی معنی کنه؟ ظلومی و جهولی ضد نور هم، ظلم و جهل ضد نوره، ولیکن مظهر عین ظهور هم. یک معنیش اینه، یه مقدار دقیق تر شو بفرمایید. یعنی آفرین، تا آدم احساس نقص نکنه به سمت کمال حرکت نمیکنه. به همین خاطر امام خمینی میفرماند حتی بیدینان دنبال توحید واقعیه، یعنی دنبال این کمال واقعیه. اشکال هم این که کمال رو اشتباه میگیرن، تو مصداق همون کسی هم که دنبال ماله، همون دنبال خواهد، نه درسته، یعنی در اصل خاصشون فطرتاً درسته. اشکال این که نمیدونن اینها ابزارند نه نقطه هدف و کمال. این تعبیر مال حضرت امام، ملحد و عارف و درویش و خراباتی و مست همه در امر تو هستند و تو فرمان فرما، خرقه صوفی و جام می و شمشیر جهاد قبلگاهی تو و این جمله همه قبله نما. ببینید؟ مثلا اونی که مد میگرده این دنبال کمال میگرده، ولی فکر میکنه کمالش اینه، دلیلش هم اینه که مدش کماله، چون وقتی به اون مد رسید قانع نمیشه. کمال اونی که انسان وقتی بهش رسید اقناع بشه، این اقناع نمیشه. دلیل بحثه این که متغیره، میدون کمال نباید متغیر باشه، مثل علمه، علمه این چون نقطه کمال متغیر نیست، ولی زیبا طلبی متغیره، زیبا طلبی متغیره. خب حالا چرا همونطور که شما گفتم ببینید ظلومی و جهولی ضد نورن، اصلا بده، ولیکن مظهر عین ظهورن. اون وقت این جناب یه توضیح دیگه هم داره، میگه چو باشد پشت آیین مکدر، نماید روی تو آن روی دیگر. آینه که آن پشتش کدره دیگه. میگه اگر همه چی مثل شیشه صاف بود هیچی معلوم نبود، پشتشو مکدر میکنن تا تمام جلوه کمالات باشه. حالا خوب دقت کنید، خوب دقت بفرمایید باز مادر. انسان به این دلیل نقص داره که مظهر جلوه کمال تام الهی میتونه قرار بگیره. انسان به این دلیل نقص دارد که مظهر جلوه تام کمال الهی میتواند قرار بگیره. مثلا فرض این کتاب، این در نهایتش این ورقا میتونه یه ورقه نوشتر نشون بده، نه؟ ولی آدم چی نشون میده؟ تو علمش میلیون ها رشته ها؟ تو حرکت هاش چندین، اختراعاتش همچنین، هر کار بخواد بکنی آدم ازاد بکنه، هر صفت رو میتونه در درون خودش ایجاد کنه. خلاصه منظور بر این که این نظام خلقت خداوندی، این که میگن نقص به کمال، یعنی توحید در انسان. تا این توحید هم در انسان ایجاد نشه، این بشر هرگز به سکون و آرامش نخواهد رسید. دقت فرمودید؟ باید این بشر به کمال برسه، ولا اون وقت هم دقت بفرمایید تمام جنگ ها، درگیری ها، نقص ها تو همینجا شروع میشه. یعنی در حوزه نقص تا آدم حرکت میکنه حوزه تضاده، حوزه تضاد حوزه درگیریه. این بار من زیر شما رو میذارم، ریاست رو بندارم پایین، چون کم داره ما، فکر میکنم اگر جا شما بشینه ما دیگه مشکل من حل میشه، شما زیرا یه نفر دیگر میزنیم. این حوزه های نقص بشه و هنر ایمان همینه، هنر ایمان، چون علم نمیتونه حوزه نقص رو به اون مفهوم کاملش به جای برسه. بله علم تو حوزه علمیش میرسونه، تو حوزه علمیش میرسونه، تعقل هم میرسونه، ولی اون ایمانی که میرسونه. به همین خاطر دقت بفرمایید ابزار خداشناسی فیلسوفان با پیامبران از زمین تا آسمان فرق میکنه. ابزار خداشناسی فیلسوفان با پیامبران اصلا با هم مقایسه نیست، قابل مقایسه. چرا؟ چون فیلسوفان با عقل سر و کار دارن، مثل ارسطو، مثل افلاطون، مثل کی مثل کی، ولی پیامبران با دل سر و کار. این رو متحول میکنن تا تضادها حل بشه، ولی اینجا تضادها حل نمی، تو مغز حل میشه، تو عمل بیرون جواب نمیده تضادها. اینی که امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد فرمود یا کمیل اینه ها هنال علمن جماعتون دوایتی کالا نهج بلاغه هست، داره امیرالمومنین اشاره به یدهی الا صدره سینشون. علم اینجاست؟ نه، این جای علم استدلال مغزه، اما جای علم کرنش به اون فروتنی هاست، جای علم سکون به اون فروتنی هاست. یکی به سینه مبارکشو اشاره کرد. به همین خاطر بشر همه چی رو میدونه، گیرش تو اینی که تسلیم نمیشه. خیلی بشر مشکلاتش مشکلات نادانی نیست. در سوره قصص این آیه رو خیلی زیبا خداوند راجع به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود: ما این میخوایی بحثا فرا کنیم و حسای دیگه برسیم میمونیم توش. حالا بینی اول پیامد چه حرف عجیبی زد. فرمود یا رسول الله مشکل شما جای دیگر است. این نکر لا تهدی من احببت، امی رو که تو بخواهی هدایت کنی نخواهد شد. اینو مطمئن باش. این نکر لا تهدی من احببت، اونی که شما میخوایی نخواهد شد. شما میخوایی همه خوب بشن، نمیشن. شما یه طرف قصه هستی. ولکن الله یهدی من یشا و هو و اعلم و بالمهتدون. خب بعد فرمود حالا میدونید دلیلش چیه؟ این آیه که خوندم حالا چون یادش میفرم بعضی ها، آیه 56 سوره قصصه، دو سه آیه ما قبلش اینو فرمود. خب به این مردم بگو، یعنی چون بحث یهودی هست به یهودی ها میگه، به یهودی ها بگو فعتو به کتاب من عند الله هو اهدا منهما، بگو یک کتابی نوشته بیاریم از جانب خدا که از تورات و قرآن بهتر باشه. شما بیارید دیگه، اگر به یهودی خودتون اعتراض میکنید یا به قرآن ما. از تبعه من تبعیتش میکنم، من پیغمبر اگر یه چیزی بیاریم حرفی متقنتر از قرآن و تورات باشه هدایت تبعیت میکنم. این کنتم صادقین، اگر راست میگه، این لغت صادقین تو قرآن دو سه جامعه خیلی عجیب آمده. قل بله حاتو برهانکم این کنتم صادقین، اگر راست میگین استدلالات رو بیارید. چون بشر میدونی متاسفانه تو دو چیز بشر خیلی عجیب عمل میکنه، حد و مرز هم نداره ها. یکی تو تخریب، یکی تو مسخره کردن، تهمت و مسخره، دو تا حد و مرز نداره. خدا رحمت کنه علامه شهید آیت الله مطهری تو تفسیر سوره جاسیه عمیقا روی این بحث کردن که این دوتا بحثای خطرناکه بشه، ولی تو حوزه استدلال هیچکی نمیتون کسی رو تخریب کنه. وقتی آدم کم میاد تو استدلال، این بار شروع به تهمت و مسخره کردن میکنه دیگه، ما پیغمبرش هم زمین گیر میشه، نمیشه کاری انجام بده. حالا ایشون فرمود قل بله فعلا، پیامبر میدونی برای چی جوابت نمیدن؟ دلیل برهان این بشر تسلیم نمیشه. فعلا یستجیبو لک، اگر اینها استجابت شما نمی کنند به این دلیل، فعلا انما یتبعون اهواءهم، اینها خودخواهیشون مدیر زندگیشون. ها؟ مدیر زندگیشون خودخواهیشون، دایره خودخواهی نمیشه کارش میکنه. این حالا هر کارش میکنه برمی قاطر برمی به من ازل و من طبع هوا کیست بدتر از اون که از خودخواهیش پیرو میکنه. اینجا چند تا مطلب فرمود، این بار به پیامبر فرمود اینکه لا تهدی من احبم، اونی که توی پیامبر فکر میکنی نخواهد شد. چون اگر میخواد بشر رو از نقص به کمال برسونی، نقطه شروع بر خودش رو بشکنه. اینی که جناب ملا صدر شیرازی توی شعر، ملا صدر یه دیوان شعری داره خیلی خوب، فیلسوف عمیق بود، میگه وارهان ما راز قید خیشتر نیست صدی، نیست بله صدی همچو من در راه من، نیست صدی همچو من در راه من. این من این نمیذار بیاد بالا، کاشکی نمیذارش خودش بیاد، دیگران رو هم نمیذاره بیاد بالا. چون میبینی آدم زد وقتی نقص داره میبینه اگر دیگران کمال داشته باشن به جایی که خودش بیاد بالا، دیگران رو میبره پایین، اصلا نمیذار دیگران بیان بالا. فرض کن مثلا تو بحث‌های سیاسی آمریکایی ها خیلی وقت مثلا فرض کن ایرانی ها بمب اتم میسازن، تو میشن ما بسازن، تو هم بسازن، نه تو بدن ما بمب اتم نمیدن، تو چه اشکال با تو هم داشته ما هم داشته باشن. نه، چون غیر از زور عقل نیست، کمال نیست، منطق نیست، میگه خب این مقدار شده نباید اینا بیان بارم. ولی شما بینید مثلا به ما گفتن زکات العلم نشره، ما با این لذت ها لذت احادیث رو میفهمیم. علم کجا زکاتشه که تو انتشارش بدید؟ ما برعکس جلوم نگستید بلد باشیم میگیم نکنه فلونی هم یاد بگیر بیاد جامع رو بگیره، چون نقطه های نقص ما به کمال تبدیل نمیشه. برای خاطر این تو بچه مدرسه ها نمزن دست هم دیگر نقاشی بکشن دیگر، ولی مثلا چهار تا آدم بعدا فوقستان دکتر دیگر اینا مشکل نداره، مشکلشون جا دیگه ایه، چون اون نقص های اولیه دیگه از بین رفته. خب من خواستم بگم چون که این نقطه هم بدونی که انسان از نقص به کمال با چه سرمایه میخواد حرکت بکنه، فطرت و عقل و طبیعت که البته من یه توضیح دادیم، منتها روش سومش روش نقد سرمایه رو بیان میکنه که اون انشالله یه بار دیگه فطرت و عقل و طبیعت رو توضیح بدیم، چون بشر با 5-6 غریزه ها در تماسه، تا یکی یکی اینا باز بشه ببینیم خداوند وقتی این آدم رو با این زاویه میبینه چجور. حالا ما یکی 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 انشالله بریم سمت جلو. فقط اون نکته اول، گرایش توحید به کمال از نقص به کمال مبنای همه خطبه های توحیدی ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، من جمله امیر المؤمنین که فرمود خدایا تو بر بشر تجلی کرده ای. نه هنون تجلیش همینه، چون به بشر صفات کمالی داده، این بار هرچی صفات کمالش بیشتر میشه بشر به آرامش بیشتر میرسه. به همین خاطر فرمود علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، خدا نمیخواد بشر سکوت بکنه، میخواد به سکون برسه. فرق هست بین سکوت و سکون. به همین خاطر تو قرآن فرمود انزل علی قلوبهم السکینه، ببینید سکون رو ما فرستادیم نه سکوت. بشر امروز سعی میکنه دیگران رو خفه کنه، میگه نه خفه نشو، بده یک کاری کن به آرامش برسه، عقل به آرامش برسه. الان ببینید ما همه رو میدیم دو تا چهار تا اصلا ناراحت هم نیست، من دیگه سکونه آرام، نه ولی دل به این آرامش نمیرسه، مشکل. حتی تو ریاضیات هم مشکل. یه وقتی خسرو گلسرخی بود داره شاه اعدامش کردن، حالا بارگرد بحث غیر مقطعی بودنش، یه کتابی نوشته یک مساوی با یک نیست، ها یک مساوی با یک دیگر نوشته یک مساوی، اگر یک هست پس چرا من با او اینقدر فاصله داریم، اگر یک مساوی با یک هست چرا من در فلانجا زندگی رو کنم اون فلانجا. حالا چون با دید مارکسیسی هم نوشته، روزه جالبی خونده روزه مارکسیسی با خلاهی متعرف. خب ولی واقعیته، انسان میگه من اگر میخونم فرمول ریاضی یک مساوی با یک هست، من یکم یه آقام یکه، چرا ما با هم مساوی نیستی؟ آرامش نیست. این بار تضادها در دور میشن، چون میدید هرچی ریاضیات شما میدید تو وجود آدم این ریاضیات مصداق پیدا میکنه، تو نظام زندگی آدم این ریاضیات، این فیزیک، این طبیعیات مصداق. خداوند ان شاء الله بهتون خیر و برکت عنایت بفرمایید. حالا اگر بحثی صحبت است من در خدمتتون هستم. شما بیشتر دیگه توضیح ندادیم که حالا بیشتر باشه. صلی الله علی محمد و آله. صحبت است من در خدمتتون هستم.
کمال بهش محل داریم، مثلا ما به اینجا رسیدیم بگیم که در واقع به کمال رسیدیم یا مثلا نمرسه انسان.
بفرمایید. چش. ساعتون یه بار دیگه بگید من چی می‌خوام بگم.
مثلا
نه امکان داره امکان نداره، چون کمال نامحدوده. ما به رتبه هایی از کمال میرسیم، ما تا به هر رتبه ای رسیدیم به نقطه امن میرسیم، احساس میکنیم نیاز بیشتر داریم، ولی نسبت به نقطه های پایینمون احساس امن میکنیم. به همین خاطر هم هست که در قرآن فرمود در قیامت لا یبغون عنها حولا، ادهی احساس تحول نمی کنن. تو بهشت، اینا که تو بهشت میرن، آیات پایان سوره کهفه، حالا بیارم خدمتتون میخوام، جالب هم هست. فرمود در بهشت اصلا خیلی ها بهشتی ها این طور حالت دارن، آرزوی تحول ندارن چون به کمال میرسن. متو هر کسی به کمال خودش قانه. آیه قرآنش اینه، بفهمید که آیه 108 از سوره کهف، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. این نزول محل، مثل ما میگیم منزل، محل نزوله. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، تو بهشت آرزو تحول نمی کنه چون به کماله. مثلا شما فرض کنید الان مادرای ما، شما همه مثل هم نیستن، نه مادرامو فرق دارن. وقتی مادرامو رو بزنن جلو لبخند جوکون، من فکر کنم مادرای ما لبخند جوکون یکم پایین‌تر باشه، مثلا خوشگلشون کمتر باشه، ولی هیچ که نمیگه کاش که مادر من میمرد، یه مادر خوشگلی خدا به من میداد، چون مادر کمال انسان. حتی اگر مادر زشت باشه، آن دارم مادرش دلش با شوهر خوشگل و زن خوشگل داشته و شخص ارزا بگرد کاش شوهر اونی و شوهر قشنگ، ولی با مادر فرق میکنه، چون مادر نقطه کمال انسانه، ها؟ آرزو تحول میکنه. حالا اون سوال شما ببینیم، ما در بهش که آرزو تحول نمی کنیم، چون حرکتی به کمال خودش قانه. تو دنیا هم همینه. الان شما آرزوی کمال میکنین ولی آرزو برگشت کمال نمیکنین. مثلا هیچ بی سوادی نیست که آرزو بکنه که من با سواد نشم. همه دوستم باشه. ولی هیچ با سوادی آرزو نمیکنه کاش که من بی سواد بودم. چون سواد نقطه کماله. اما این با سواد نسبت به اون مقداری که داره آرزو تحول بدتر نمیکنه، اما آرزو تحول بالاتر میکنه. کمال اینه. هر نقطه ای از کمال به دست میاره ضمن این که محبوبشه بالاترشو میطلبه، و تا زمانی هم که به نقطه بالا نرسه بالاتر رو طلب نمیکنه. دقت بفرمایید، هرگز یه بچه کلاس 5 آرزو فوق لیسانس نمیکنه، هرگز. و عجیبتر این نقطه است که بشر خواسته هاش آرزوها و خواسته هاش مطابق درکش و فهمش. هرچی خواسته انسان بیشتر که آرزوی انسان بالاتر باشه، چون کمال بالاتره، ها؟ آرزوش هم بالاتره. مثلا فرض کنید الان همه مردم تو که دکتر گفتن مثلا آرزو اقتصاد خوب دارن، ولی چند درصد مردم آرزو میکنن کاش که نسخه خطی مثلا جناب فیثاغورس رو داشتن تو بحثای هندسه و مثلثات، ها؟ اصلا میدونم فیثاغورس کی هست که بخواد آرزوشو بکنه؟ کاش که نقطه نسخه خطی مثلا ابو نصر فارابی رو داشتن. نه. پس اون مرتبه که شما فرمودید بشر به هر کمالی برسه قانع هست نسبت به قبلش، ولی کمال طلب است نسبت به نقطه بالاترش.
نداره.
چون خدا مطلقه. نباید هم داشته باشه. اگر داشته باشه بشر اصلا بهشت و جهنم جز در کمال قابل تحلیل دقیق نیست. ولی اینکه حالا بری بخوری یا بیاشن، مثلا فرض کن یه میلیارد سال به توان یه میلیارد سال بری اونجا نور کش بخوری، بادمجون بخوری، ادرار مردمان نداشته باشی، زن خوشگل و مرد خوشگل هم باشه، هر روزم هم بستر باشه، چون مشکلی هم باشه، چون مشکلی هم میشه، ها؟ چون مشکلی هم میشه. به همین خاطر قرآن این سهمی که از بهش فرمود پایین ترین نتیجه شو فرمود. مثل خداوند میگه خداوند الان ما رو خلق کرده، اگر هممون رو عالم و متتبع خلق میکرد زندگی همون اول سقوط بود. نه، اومد یه خود غریزه جنسی گذاشته توش، خود غریزه لذت گذاشته توش، خود غریزه تفریح گذاشته توش، غریزه‌ای گذاشته که در این مسیر خستگی نیاره، ولی آدم خسته میشه. همش بحث استدلال خوش باشه، نه همه یک صدا باشن، نه یکی آواز میخونه، یکی بم بم میکنه، هر کسی یه طوریه تا این لذت در انسان ایجاد بشه. ولی کمال مطلقه، چون مطلقه انسان هر چی بره بالاتر. مثلا فرض کن پیغمبر اکرم تو سال 23 هجری فوت، اگر پیامبر تا الان زنده بود مطمئنا نقطه کمال عالی تری رفت، چون توحید حد مرز نداره، چون توحید بی‌مرز نسبت به خود پیامبر خیلی کماله، ولی نسبت به کله های کمال، چون کله نیست اصلا، اون مرد لایتنا هاست. الان شما خودتون در جنابه چی رشه میخوندید؟ برقی؟ مثلا سطح پیشرفت برق، سقف برق، فرمولش کجا؟ هیچ که نمیدون کجا. شما میتونی الان میگین 400 سال آینده دیگه هیچ که حرف نو برای گفتن تو برق نداره؟ بله؟ چرا نمیتونی بگید؟ بگید 400 سال آینده هیچ کس حرفی برام گفتن تو بحث بگیرن، چون بشر به نقطه اوج رسه. نه، بشر اوجش نسبت به نفسشه، نه نسبت به اون سقفش، چون اون سقف سقف قانونمندی نظام هستی و قانونمندی نظام هستی میلیارد به توان میلیارد قانونه که ما نمیدونیم چی. اینه که اگر کسی سرداران توحید رو درست بفهمه، هیچ درسی و عشقی و لذتی نیست، لذت توحید نیست. اون وقت میفهمی چی؟ ها، حالا اون یه بحث دیگه است. خب وقتی کمال نامحدود شد راه کمال کجاست؟ حتی یه راه خاصه. اگر شما میخواد در علم بگیدی راه کمال علم دو طریقه عرض میکنم، دو طریقه، یکیش بری از راه مدرسه و دانشگاه و حوزه درس خونی، یکی از راه تقوا. این راه علمه که از راه تقوا کسی بره بالا به علم میرسه. ما تو اونا نامحدود نیست، محدود محدود. حالا چند نفر بو علی و شیخ سهروردی پیدا میشن، ولی این راه علمه. شما میخوای از راه عقل بری بالا. خب عقل اینی که انسان از عقل عادی بیاد به عقل عملی برسه. ببینیم الان مشکل تو عقل عملی که پایه تقوا تو عقل عملیه. مثلا فرض کنیم ما الان همه رو میدونیم بدی بده، ولی حریف خودمون نمیشیم، گاهی وقتا بدی میکنیم اینا. خب مثل آدم فلجی که میدونه مار زهر میزنه، یه ماری بندازن جلوش، این بنده خدا وحشت میکنه، دل رو داره، ولی قدرت فرار نداره، چون پا فلجه. ما مشکل میگه تو عقل عملی فلجه. این یه راه، تا این عقل نظری به عقل عملی مبدل نشه هیچ حرکتی در بشر انجام نمیده. ما الان همه بشر میدون دروغ بده، چقدر درس میخونه، چقدر بحث همگرایی، هم آوایی، جامعه یکسان، ولی عملا کسی عمل نمیکنه، یا کم عمل میکنه. این باز تو عمل ما میدنگیم، پاهامو تو عمل میدنگیم. اینم یکی. بعد ببینیم ما چنو کمالی رو نیاز داریم، بعد به سمتش بریم تا میاد به کمالهای کلی، مثل آرامش ها و سکون بشر، مثل فطرت الله و فطر الناس علیها. او که بعد از راه همین تجربه های بشری که بیشترش از نظر دستورالعملی همین رسانه های مجتهدین که دادن برای عمل، از همین راه رسانه ها، از راه درویشی ما به جای نمیرسیم. به همین خاطر بزرگانی که خیلی معرفت شناس های حقیقی بودن تقید عجیبی داشتن. مثلا شما پیامبر تا آخر عمرش همیشه نماز میخوند، نمیگفت من چون کمال رسیدم دیگه نماز مشکله. به قول آیت الله جوادی آمونی یک تعبیری دارن، چون در قرآن داریم که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا رو عبادت کن به یقین برسید. نیک وقتی رسیدی ول کنی، مثل میوه. ببینید میوه رو درخت، رو درخت میوه میرسه، ولی اگرم بخواد این رسیدن امتداد پیدا کنه باید رو درخت باشه. جداش کنی مجبور میشه. ما باید از راه عمل همین رسالای عملی کار نا ابتدایی دینه دیگه، نا ابتداییات دینه، همین ابتداییات بیم بالا تا کم کم به نقطه های کمال برسیم. وقتی رسیدیم حالا اون بحث های حافظ بودن و عرفان بودن و مشهود بودن و نظام حق تا برسیم به جایی که گل به ما سلام کنه یا چاقو به ما سلام کنه، این دیگه در حیطه ماها فعلا نیست. اون در حیطه که باید کسی مثل پدر آقای دکتر الهی کمشهی باشه که همچه حالتی داشته، پدرم آقای دکتر کمشهی که تو تلویزیون صحبت میکنه. ولی راه بسته نیست، راه بر کسی بسته
نیست.
در خدمتون
مهندس احسان را یک چرخه یا چرخه بهره وری بهش مگم، نه یک سیستم شما شروع کن بهره ور بزن، بهره ور میشه دوباره ادامه بده، به مرتب سیستم بهره ور تر بشه، بهتر بشه به سمت کمال بشه. یه جایی میرسن یه داد توقف کن، چرخه بعدی را نرو، میگم از اونجا به بعد ورس بزنی به قول خودشون. آیا مبحث کمال انسان هم جاییه که باید توقف کنه ورس بزنه؟
اون در حوزه مادی این تصور امکان پذیره، ولی در حوزه معنا اگر صحیح باشه هرس که نمیزنه چه عشق پیدا میکنه. به همین خاطر جونشو میذاره رو کف، خب میره در راه خدا میگه. ما اون در حیطه ماده داره صحبت میکنه، تو حیطه ماده درست میگه، ولی تو حیطه معنا مثلا، چون ماده محدوده، حیطه معناست که نامحدوده. اون بس کنه درست هم میفهمه تو حیطه ماده هست، ولی تو حیطه معنا نه. مثلا شما فرض کنید یه کسی خیلی آدم خوبیه، هرگز بر خوب بودن خودش رنج نمیبره که چرا به دیگران ایثار کرده، مگر اینکه از اون حالت برگرده، مثلا برگرده به حالت مادی. مثلا میگه من رفتم یه عمری جیب زحمت کشیدم، حالا همون داره سودشو میبره، مثلا به من چی نمیده. این به خاطر اینکه آدم خودش متحول شده به این طرف.
ممکنه رفته باشه والا یه جایی توی خوب بودن هرس زده باشه، بعد
برگشته
برگشته
کار نه. من حالا میخوام بگم اگر انسان به اون نقطه اوج برسه، حالا هر نقطه برسه، الان شما ببخشید درس دانشجوهاتون که میدین ناراحتین که درس میدین، ها حس میخوریم که کاش که علمو به یاد ندادن، چون خودتون به کمالی میخوام اون رو به کمال برسن، دو چیزی نیست. حتی شما حس میخورید که چرا اون بالا نمیاد تا برسه به امیرالمومنین، که انبار حس میخوره که خودشو میکشه، انبار میرسه به پیغمبر اکرم که دیگه میگه بابا بسم الله الرحمن الرحیم تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ول کن پیغمبر، میگه ما قرآن نازل که خودتو بدبخت کنی، ولشون کن دیگه، هرچی هست همینه. میگه بابا این آدم که این همه ذاتیت داره چرا همینجا واسه، چرا باید ابو جهل بشه؟ مثلا ما اگر به نقطه کمال برسیم، بعد هممون در حق داعش هر روز دعا میکنیم خدایا اینا بنده های تو بودن، اینا جوونن، اینا نیرو دارن، چرا اینی که میتونه یه پروفسور بشه، یه دانشمند بشه، یه محقق بشه، چرا به این روز سیاه افتیده؟ چرا؟ چرا باید آدم کش بشه؟ آدم غصه نمیخوره؟ این غصه ها اون وقت غصه های لذت آوره. غیر از اینکه من غصه بخورم، چرا ایشون من جامعه نگره، هی خود دیگه من بخورم رنج ببرم؟ نه، این هست که در امور مادی معنوی ببخشید، هرچی انسان به کمال برسه رنجش بیشتر میشه، مطمئن نه به خاطری که رسه به کمال. چرا نقص دیگران بکنن؟ به شما الان برای بچه ها تو غصه نمیخونین، درس نمیخونن اگر نخونن ها؟ ما فعلا در این حد شناخت داریم، برای بچه ها غصه میخونیم، بیشترش دیگه چون درک خودمون محدوده نمیخونیم. ولی اگر شدیم مثل امام خمینی، ببین پیر مردی تو 80 سالگی انقلاب میکنه، زندگیشو همه رو بگه من اینا رو نجات میدم، بشه مهاتما گاندی دار غصه میخوریم، این بار بیا بالا بشه پیغمبر اکرم، آخ دیگه شب و روز غصه میخوره، دیگه نه شب داره نه روز داره. ای علی علیه السلام چه کار میکردی؟ خودو گشنگی دادی، تشنگی دادی، بدبختی کشیدی، یه روز خوش بخور آب خوش از بلود پایین دار، آیه چه زندگیه؟ میگه من به اون کمالات رسیدم. میگم این آدمم که میتونه برسه چرا نمیرسه؟ و چرا باید یکی مثل معاویه پیدا بشه با اون نقص بدبختی خودش جلوی رشد هزاران آدم دیگرم بگیره؟ چرا؟ چرا تو باید یزید باشی که جلوی رشد دیگران رو میگیری؟ خب برای خودت در گوری تو میخوای بکن بکن ها؟ من امام حسین نمیتونم تحمل کنم که تو هم چه آدمی هستی، چون تو جلو رشد همه رو گرفتی. یه وقت خودت فاصل باش، مثل آدم معتاد خودت یه گوشه افتیده، ولی یه وقت قاچاق چیه؟ یه بابا تو داری هزار تا آدم دیگرم بحبه میکنی، دقیق فرمونی. هرچی انسان به کمال برسد رنجش بیشتره، منتها رنجی که برای خودش رنجش کماله، برای دیگری دلسوزیه. و این نقطه از راه ایمان در انسان، گاهی وقتا شاید ایمان هم نباشه، خیلی مردان مثلا دانشمندهای دنیا مثل که اون بنده خدایی که حالا فکر کنم مؤمن بود، مؤمن مسیح بود، این کسی که سلیم سرخ خود بنیانگذاری کرد، این سلیم سرخ بنیانگذاری به خاطر اینکه یه دانشجوی نمید کدوم جنگ ها، جنگ جهانی اول دوم بود، یه دانشجوی مشکل داشت، نمید چطور شده بود، من درست یادم نیست، اشکال یاد تو هسته. بعد یه وقت خدای مالش رو وقف کرد، که وقفش رو سلیم سرخ، که الان سلیم سرخ دیگه اصلا به خاطر همین شد که مالش رو وقف به این کار کرده. حسن اون تو دنیا آدم های بزرگ مال فرام هست. بله بله، در حد خودشون بله میرسن، منتها اشکال کارشون اینجاست که اونا آرامش و کمال رو در عرض اندام خودبینی میبینن و این نقطه ضعف، یعنی خودش رو توجیه میکنه. به همین خاطر میاد از مثلا میبینید میخ میکن تو دماغش، یا مثلا زحمت میکشه یه عمری دست اینجوری نگه میداره، بعد میبینیم بعد یه کار خارق العاده زن یکی رو میخونه، یا کاری میکنه شیشه از جا بلند شه. خب شیشه از جا بلند شه، این چه هنریه که تو داری؟ این شیشه دو طریق میشه بلند کنی، یکی با قدرت روحی، یکی با قدرت ابزاره. ولی این مشکل تو حل نکرده، تو داری منیت خود رو اثبات میکنی، میخوای بگی من هستم، میخوای منیت تو اثبات کنی. اون وقت این نقطه سقوط بشره، که اگر کسی از ایمانش و رسیدن به نقطه های معنوی کمالاتش این رقم ببره، او همون نقطه شروعش با نقطه سقوطش یکی میشه، منیتش حل نمیشه. دقت فرمودید؟ نه، ما آقای مهاتما گاندی هندوی بوده، من مرتضی گفتم نه، مهاتما گاندی مرد بسیار بود، نه نه نه، آقای مهاتما گاندی نقشش هم تو همین بود، چون یه خود هندو بود، من شرحاشو خوندم، نوشته های خودش رو خوندم. آقای مهاتما گاندی یه فرد اول فوق العاده متدین بود، مخصوصا وقتی با افکار شیعی و امام حسین آشنا شد، بی اندازه عشق و علاقه و ابراز و محبت کرد. به همین خاطر میدید تو هندوستان با اینکه یه جمعیت کلان میلیاردی دارن و شیعیان مدن، روز عاشورا روز تعطیل رسمی کل دولت هنده نمیدونم اطلاع دارید کل دولت هند تعطیل بکنه، یعنی بدون برگردان. و با اینکه مثلا هندوهاشون به هیچ وجه مثلا اصلا اسلام رو قبول ندارن، ولی تبرکی امام حسین رو میان میگیرن میخورن، یه چیزی به عنوان تبرک میان میگیرن. حالا اون تو افکار داریم داشتیم. چرا؟ چون مهاتما گاندی این نکته رو داره، میگه من وقتی پیش حسین ابن علی میفتم و میبینم او انسانی است که نمیشه اصلا من موجود تو عالم سراغ ندارم با اون مقایسه کنم، که هستیشو گذاشت برای که دیگران رو به هستی برسونه. در حد خودش مهاتما گاندی مرد خیلی خیلی بزرگ، ولی اونایی که مرتضگری در میارن خودش رو میخوان نشون بدن، اون همون منیتی که تموم نخواهد شد. خیلی خوب، خدا خیرتون بده. خدا حافظ. ابزار نگفتم، گفتم بیشتر با دل کار داشتم، نه که با عقل کار نداشتم. نه خواهش میکنم. بله بله، ببینید ما تو زندگی خودمون همینجوری هستیم، یه نقطه های اوج داریم ولی از مردم نمیخوایم به اوج برن. هر کسی به اندازه توان و تکلیفش، اصلا تکلیف معنیش همینه دیگه. ها خب هیچ کس از ما نخواست پیغمبر بشه، هیچ کس از ما نخواست ابوذر غفاری بشه. خدا خیر بده مقام معظم رو ما وقت رفتیم پیشش امام بنو سر اونا یه 20 نفر بیشتر نبودیم، یک از نسیتاش هم گفت به خداوند از ما توقع علی علیه السلام و ابوذر نداره، ولی اینو به ما گفت، گفت که بدی نکنی مال حرون رو هم به بهانه حلال نخوری. همین وقت قشنگ یادم خب سال 1374 که مرسیم خدمتون، ما همون مقداری که میدونیم کار غلطه به صورت پیغمبر درونی فیتیم رو انجام ندیم، خیلی مشکلات بشه حله. و حالا شما به دادگاه برید، تمام پرونده دادگاه تو ما با بودایی و بودپرست ها فرقی نمی کنه، یعنی چه بودپرست های آفریقایی، چه ما مردم ایران، چه اروپا امریکایی ها، کی مشت گرده کی زد، کی مال کی خود، کی لگت پیپا کی زد، کی زنش رو گرفت کتک زد، کی دندون کرد از شوهرش، همین چیزای معمولی. یعنی ما یه پرونده آدموار تو دادگاهمون پیدا نمیشه. مثلا پرونده آدموار این که فرض کنیم یه کسی بگه من دانش پسرم از تهران زحمت کشیده رفته دانشگاه یه از رشته مهندسی قبول شده، امیدوار بودم لیسانس میگه قصد سواد داشته باشه، الان این سواد نرسیده، چند تا پرونده تو دادگاه هست اصلا نیست، اصلا کسی دنبال این نیست. آقا من مدرسه بچه هم بردم فلان مدرسه بهترین درس رو بخونه، حالا معلم ها خوب درسش ندادن، اصلا نیست این پرونده. پروندهای ما غالبا کی ماشین جلو من چرخونه، کی جیغ کشیده، کی مشت گردار من زده. یعنی ما اگر بیدیر بیدی نبودیم تو چین هم همین پروندهای مطرحه، فکر نمی‌کنم تو چین بدتر باشه. اینی که آقای دکتر مهندس این نقطه های کمال هر انسان هست، بله، مطمئن خداوند نقطه اوج مشخص کرده که اوجش عجیبه. به همین خاطر فرمود قل تعال، تعال یعنی بالا بیایید، خود بالا بیایید، محدود نشه. ولی اینطوری نیکار، اگر کسی مثلا درس هم سواد یاد گرفت ولی نرفت مثلا نماز شب بخون دیگر دینی مونده، نه خیلی ها اصلا آدم های با تقوی هم پرهیزکار هم، شاید نماز هم نخونه ولی دروغ هم نمیگن، کلک هم نمیزن، خیانت هم نمی کنن، خودخواه هم نیستن، زمینی که اون نقص رو دارن اما این حسنه ها رو هم دارن. خب خداوند انشالله به همه آقایم برکت خانم ببخشید شما، خدا خیلی بکنید. ببینیم حالا به کجا میرسیم، خیلی نمیخوایم این بحث، ما ترسیم موندیم دیگه، هم داریم برمیگردیم بحثم چون رود اول هم بودم بریم جلو، چون خیلی هم دیده تا نقطه هاش رو توضیح بریم بریم که بریم. صلی الله علی محمد و آله. خب من این کتاب رو هم مال ارکان تعلیم تربیت علامه جعفری هست که از مجموعه کتاب‌هاشون این مجموعهشون جمع‌بندی کرده، نکته جالبی رو جمع‌بندی کرده، تیتر مطالب که آدم بخونه متوجه میشه، ولی به خصوص اون کتاب زندگی ایدئال و ایدئال زندگیشون از اینم کوچکتره. حالا یادم بود من چون مطالعه کردم بعد نکته‌هاش، ان شاءالله اگه دفعه بعد اون توفیقی بود میارم خدمتتون که ببینید. یه خورده جامعه ما به قول آقای دکتر دینانی حرف جالب میزنه، فرمان که ما مؤسسه تندخانی را انداختیم، اعتقاد می‌کنیم که باید مؤسسه کندخانی را بندازیم. خب ببخشید فرمان ما نباید تند بخونیم رتیم، ما باید کند بخونیم، چون کندخانی یعنی مفکر تربیت بکنیم. ما الان محفظ تربیت، حافظه رو زیاد میکنیم، ولی اون کسی که مدقق، مفکر و عمیق باشه کمه. نگه نیست، کمه. تو هر رشته رشته خود رو همینطوره. الان شما برید مثلا اینقدر دانشجو تو رشته مهندسی دارید، چند نفر شما دارید پرسن های فرمول طبق نظام خلقت چی میشه؟ اگر این کم اصلا که استدلالی بخند بیان بالا، ولی گاهی وقتا مونده مثلا یه لیسانسی هم پیدا میشه، شاید بنده یه دکترای سواد داشته، چون کار تحقیق پژوهش خیلی دست آدم رو باز میکنه. خب صلوات بفرستیم الله علیه. سال فانتزی؟ سال فانتزی چیه؟ خب غیر ما امسال ها خب از چه نظر بگیم؟ حکم مزید؟ من متوجه سوالتون نشم. پیامبر فرمود که حسن و سوال نصف العلم. نمیدونم منظورتون چیه که میخوام بگین چی میخوام بپرسین دقیقاً تا بشه جواب براش پیدا کنم. ها شکل انسان، خب ولی مثل انسان مثلا اینجوری باشه. خوش بعدم. خب مال هم از نظر دینی یه آقای در آمریکا نه یا اروپا یه کتابی نوشته، یه آقای تو آمریکا اینا تحت عنوان عرابه خدایان، من نمیدونم دیدی این کتاب یا نه. بله من البته چون کسی برام آورد خیلی تعریفش که وقتی خوندم دیدم یه آقا مطلبای درهم ورهم نوشته، اتفاقا حاشیه و کتابش پر نوشتم. حالا یه بار میارم که مثلا فلان سنگ‌ها از فلان جا اومده، پس آدمای برتر از ما بودن چنین. بعد نشه اصلا این مطالب خب پیش پا افتاده است که کسی نمیخواد اینا بحث بکنه. این یک متد برای شما اطمینان قلبی تاثیر بشه. امام خمینی فتوا رو تو تحریر داره، خب پایان تحریر یه بحثی دارن به نام بحث مستحدثات، مسائل جدید. خب اصلا به حادثه هم به همین خاطر میگن حادثه، چون یه کار جدیده. میگن حادثه، امام میفرمان اگر یک روزی بشر به کرات دیگه سفر کرد و موجوداتی در کرات دیگه دید، ولو اختلف اشبارهم که اشبارنا، ولو اینکه حتی انگشتاشون و قیافه‌هاشون با ما فرق بکنه، همین که بداند انسان هستن، تمام معاملات انسانی از ازدواج، معاملات مالی چی 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 و غیره هم هست، براشون جایزه و باید عمل بشه. بعد فرمودن انشالله فقها در آینده میاین و این مباحث رو عمیق روشن میکنن. من همون روزی که میدونم رفتم منزل مقام معظم رهبری معمم بشه، این حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه اونجا بود، این سال از حاج احمد آقا پرسیدم، گفتم باباتون برای مطلب موضوعیت قائلن یا طریقیت؟ و این فرق موضوع طریق اینه، موضوعیت قائلن یعنی امام یقین داره که همچین موجوداتی تو کرات دیگه هست، اینو میگم موضوع. گاهی وقتا احتمال داره طریق رو شاید باشه، حالا میفهمم. گفت فکر نمی‌کنم همچین بوده، احتمالاً به هم بحث طریقیت باشه. بعد ایشون جوابی نتونست بده. ما گفتم حالا ما که دسترسی نداشتیم، تا امام زنده بود بپرسیم امام اصلا شما برای مطلب چی قائل هستیم امام. ولی به هر جهت میتونه باشه. مثلا ما الان نمیتونیم بگیم جنیا از ما تو بعضی علوم پیشرفته‌تر نیستن، چون جنیا تمام صفات انسانی رو دارن، البته تو تعقل بیشتر از ما نیستن. به همین خاطر خداوند پیامبر از جنس جن هیچ جای نیورده، همین پیامبرای آدم و پیامبر جنیا قرار داده. به همین خاطر حضرت رسول پیغمبر جنیا هم هستن، همین قرآن قرآن جنیا هم هستن. به همین خاطر فرمود که تبعی آلا رب کمات کذا، این کمات زمیر تسمیهش یک جن یک انسان هم. ولی منکر نمتونیم بشیم. حالا انشاءالله هر وقت اومدن فقها فتواش میدن از سال فانتزی، شما جواب فانتزی. خیلی خوب گفتم. ولی کلو عجب سی خوشمزه ای ما این رسوا نخوردیم. استادای معارف تو این دانشگاه نیستن تو این مجموعه که اینجا شما مستقرین؟ چون اونا بیشتر روی حرفا بحثا میگه. نه میگم بحثای علمی هم اونا بیشتر پیل میگه. حالا خوبه اشکال آیت الله جوادی آملی یه سفرنامه بعد اروپا دارن. مثلا من یه سفری رفتم واتیکان، توی واتیکان به روحانیای واتیکان حرفای زدم نوشتم. میگه بعد گفتم بیاین امروز که ماوارها و شبکه‌ها هست بشین صحبت کنیم. تو ما گفتن حرام، ما صحبت نمی‌کنیم، ما این بحثا رو نمی‌تون جواب بدیم، حرام شرعی. شما تکلیفتون روشن شد، چون به لطف کلام اهل بیت این بحثای عمیق حتی تو بحثای اهل تصنن هم میشه. حالا چون اهل تصنن بیشتر تاریخ و فقه چیز خاصی ندارن، ولی الحمدلله وارد حوزه عمیق اهل بیت آدم میشیم، میبینه چه آدمای تربیت.
وقتون بخیر باشید.